رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 6:30 صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن. برنامه صبح امروز 31 ماه ثور سال 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 20 ماه می سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
توقیف طرح اصلی حمله بر مسافران در کراچی پاکستان، توافق قانونگذاران آلمانی به پرداخت نمادین پول به زندانیان جنگی شوروی سابق و هشدار رئیس جمهور اوباما از خطرات فوری تغییر اقلیم بر امنیت ملی امریکا.
بعد از مشروع اخبار گزارش هایی داریم در مورد تقرر افراد ملکی به پست های نظامی و اثرات مثبت و منفی آن، اشتراک 6 کشور بلاک شوروی سابق در جلسه اتحاد اروپای شرقی به خاطر آینده منطقه، پیشگویی اوضاع جوی، اخبار ورزشی و انتقال اموال و اشیا توسط درون یا وسایط کوچک بدون سرنشین. امید تا آخر برنامه با ما باشید. مشروع اخبار با محمد احمدی و من نسرین محمود عزیزی.
سلام و صبح بخیر. ولسی جرگه افغانستان چهارشنبه خواهان لغو تفاهم نامه همکاری های استخباراتی بین ریاست عمومی امنیت ملی و سازمان استخبارات نظامی پاکستان ISI شد. رئیس ولسی جرگه این تفاهم نامه بین کابل و اسلام آباد را ننگین خواند و شکری بارکزی عضو ولسی جرگه خواستار لغو آن تفاهم نامه شد. ولسی جرگه همچنین فیصله کرد که حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری و رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی روز یکشنبه برای استجواب به مجلس فراخوانده شوند.
وزیر داخلی پاکستان اعلام کرده است که پیشرفت در قضیه حمله هفته گذشته بر موتر حامل مسافرین در کراچی حاصل شده است. 47 تن شیعه ها در آن حمله کشته شدند. چودری نثار علی خان به روز چهارشنبه گفت پلیس طراح مزنون عمده آن حمله و چندین مرد مسلح دخیل در آن حمله را توقیف کرده است. اعلام وزیر داخلی پاکستان در اسلام‌آباد ساعات بعد از آن صورت گرفت که اردوی آن کشور گفته بود که 13 تن را در حملات هوایی در منطقه قبایلی همسرحد با افغانستان از بین برده است. چودری نثار علی خان توقیف آن افراد را نتیجه همکاری ادارات استخباراتی و پلیس در ولایت سند دانست.
ملل متحد تاریخ مذاکرات صلح یمن در ژنو را هفته آینده تعیین کرد. این در حالی است که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی روز چهارشنبه شورشیان شیعه را در کم از کم 5 ولایت شمالی یمن بمباران کرد. در انکشاف دیگر رهبران شورشیان شیعه حوثی یمن از مذاکرات در سیویس حمایت کرده، گفته که یگان راه حل برای ختم جنگ در یمن است. قبل نماینده یمن در ملل متحد گفت که حکومت رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی که اکنون در ریاض در جلای وطن است در مذاکرات ژنو شرکت خواهد کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع اخبار. وزیر خارجه روسیه از ایالات متحده به خاطر دخالت این کشور در امور اوکراین به گفته وی به طریق غیر سودمند انتقاد کرده است. این انتقاد نشانه دیگری از تشدید لحن تلویحی بین دو کشور می باشد. صفیه حساس با شرح بیشتر.
سرگی لاروف در مجلس اولیای پارلمان روسیه چهارشنبه گفت که وی امیدوار است واشنگتن مقامهای اوکراینی را متقاعد سازد که به طور جدی به توافقنامه آتش بس منسک پابند باشند و از خشونت اجتناب کنند. لاروف به مذاکرات اخیر در شهر سوچی روسیه بین جان کری وزیر خارجه آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اشاره کرد. آقای لاوروف همچنان آنچه را نیروهای افراطی در کیف و سایر شهرها خواند محکوم کرده هشدار داد که هر گونه تحریک به تشدید بیشتر جنگ عواقب وحشتناکی برای اوکراین و سراسر نظام امنیتی اروپا در پی خواهد داشت.
صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه طرحی را لغو کرد که سوار شدن کارگران فلسطینی در موتر بس حامل ساکنان یهودی در کرانه غربی رودردن را منع قرار می‌داد. این طرح ساعاتی پس از اعلان آن لغو شد که بنگر شرمساری و منعکس کننده یک کشیدگی‌ها در حکومت جدید اسرائیل است. این آغاز کار نامیمون برای حکومت بنیامین نتانیاهو دشواری‌های را ترسیم کرده است که با تلاش‌ها برای پیشبرد اجندای طرفداران مسکن‌سازی یهودی‌ها و با مخالفت فزاینده جهانی و انتقادات داخلی همراه است.
وزیر خارجه فرانسه میگوید ایران میخواهد مفتشین بین المللی 24 روز قبل از دیدارشان از محلات هسته‌ای با آن کشور اطلاع دهند. لوران فابیس جزئیات در مورد وضعیت مذاکرات بین 6 قدرت جهان و ایران را به روز پنجشنبه قبل از ضرب الاجل ماه جون جهت دست یافتن به توافق نهایی اعلام کرد. آقای فابیوس گفت ایران در صدد است که 24 روز قبل از دیدار مفتشین اداره بین المللی انرژی هسته‌ای از آن کشور مطلع شود و گفت طی 24 روز چیزهای زیادی می تواند ناپدید شود.
قانونگذاران آلمانی به پرداخت نمادین پول به زندانیان جنگی شوروی سابق موافقت کردند. این اقدام رنجی را تصدیق می کند که آن زندانیان از نازی‌های آلمانی متهم شدند. صفی اساس با شرح بیشتر.
سخنگوی کمیته بودجه پارلمان آلمان از حزب سوسیال دموکرات چهارشنبه گفت که پیشنهاد کمیته بودجه 11 میلیون دلار را به گونه تصدیق مالی نمادین به زندانیان شوروی سابق اختصاص داده است. بر طبق این سخنگو حدود 5 میلیون و 300 هزار سرباز توسط نازی‌های آلمان زندانی بود که بیش از نصفشان کشته یا در اسارت جان باختند. هنوز واضح نیست که آیا امروز چه تعداد آن زندانیان زنده اند و چه مقدار پول توزیع خواهد شد. رادیو آشنا هفت شام تا هفت صبح 100.5 FM.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که تغییر جهانی اقلیم خطرات فوری را به امنیت ملی امریکا با افزایش احتمال حوادث طبیعی و بحران‌های بشری معروض خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما با فارغ التحصیلان اکادمی گارد ساحلی کشورش در ایالت کنتاکی گفت که تأثیرات تغییر اقلیم بر چگونگی دفاع نظامی از امریکا تأثیر خواهد گذاشت.
Climate change and especially rising seas is a threat to our homeland security.
تغییر اقلیم و به ویژه آبخیزی دریاها تهدیدی به امنیت داخلی مان، به زیربنای اقتصادی مان، مسئولیت و صحت امریکاییان است.
باید افزود که لازم است جهان به طور عاجل در مبارزه با تأثیرات بلند رفتن درجه حرارت اقدام کنند.
قوای خاص فرانسوی یک فرمانده ارشد وابسته به القاعده را در شمال کشور آفریقایی مالی کشت. مقام‌ها چهارشنبه گفتند که آن فرد با کشتار افراد بلند رتبه و گروگانگیری شهروندان فرانسوی مظنون بود. وزارت دفاع فرانسه گفت فرد مظنون در عملیات صبح دوشنبه کشته شد. بیانیه این وزارت جزئیاتی را در مورد آن عملیات نشر نکرده است.
درگیری شدید در شهر سن در مرکز لیبیا به روز چهارشنبه بین جنگجویان ملیشیای وفادار به حکومت در ترابلس و تندروان وابسته به گروه دولت اسلامی کشور مشتعل شد. یک سخنگوی ملیشیاها گفت که در این درگیری کم از کم 23 تندرو کشته شده است. هرج و مرج در لیبیا باعث پدیدار شدن شاخه دولت اسلامی گردیده که اکنون کنترل کم از کم 2 شهر در امتداد خط ساحلی آن کشور را به دست گرفته است.
و مقام‌های ارشد بانک مرکزی آمریکا بعید است که میزان ربح را در ماه جون طوری که برخی تحلیلگران انتظار دارند افزایش دهد. یادداشت‌ها از تازه‌ترین نشست بانک مرکزی آمریکا نشان می‌دهد که مقام‌ها تلاش دارند تا آمار مایوس کننده اقتصادی تازه را درک کنند. این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بیشتر از آنچه انتظار می‌رود بدیتر می باشد و تورم به نسبت آنچه آنان ایدئال می پندارند پایین تر باقی مانده است. نشست بعدی کمیته بانک مرکزی که میزان ربح را تعیین می کند به تاریخ 16 و 17 ماه جون تنظیم شده است. این بود مشروع خبرها.
صدای امریکا آشنای شما.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال می پردازیم به گزارش اول این بخش. شماری از آگاهان سیاسی و نظامی در افغانستان به این باورند که پست وزارت دفاع باید تحت اداره یک فرد نظامی باشد. اما شماره دیگری میگویند که مهمتر این است که لوی درستیز کشور دارای درک قوی نظامی در هر حالت و شرایط باشد. از رویا زمانی میشنوید.
تحلیلگران نظامی به این باورند که در بسیاری از کشورها گاهی دیده شده است که افراد غیر نظامی در پست‌های نظامی مانند وزارت دفاع تقرر حاصل کردند. اما بر اساس گفته‌های آگاهان نظامی و سیاسی در کشورهای دچار بحران و جنگ، افرادی در احرام قدرت نظامی تکیه می‌زنند و یا رهبری اداره نظامی را به دوش می‌گیرند که تجربه انواع جنگ‌ها و سوق اداره جنگ را داشته باشند. جاوید کوهستانی تحلیلگر امور نظامی و سیاسی به این باور است که در افغانستان بسیار مهم است تا افراد نظامی نسبت به غیر نظامی در پست دفاع ایفای وظیفه کند. او اضافه می کند کسانی که به مسائل نظامی و با جنگ ها در گذشته آشنایی داشته باشند با تحصیلات عالی، تجربه کاری در پست های عالی نظامی و آنانی که عملا جسارت و توانمندی خود را در عمل پیاده کرده باشند باید رهبری دفاعی را به عهده گیرد. در غیر آن کشور با مشکل بزرگ مواجه شده می تواند.
که غیر نظامی ها یا کسایی که ولو نظامی های ضعیف هم باشند، علاوه که غیر نظامی ها نمی توانند پست وزارت دفاع افغانستان را پیش ببرند، چون با ادبیات نظامی، با شیوه و کار و سلوک اداره نظامی بلد نیستند. دوم کسایی هم که انرژی، توان، مدیریت، حداقل ظرفیت رهبری در نظامی نداشته باشند، دارای تحصیلات اکادمیک نباشند، نمیتونند این کار انجام بدن یا از عهده این مسئولیت بیرون بیان.
در همین حال عزیز وردک جنرال پیشین و آگاه مسائل نظامی میگوید وزیر دفاع در شمار از کشورها ملکی بوده است، زیرا پست وزارت دفاع پست سیاسی است که روابط بین المللی، قراردادها، پروتکل‌ها و مسائل استراتژیک مملکت را از لحاظ نظامی و سیاسی تحلیل و ارزیابی میکند. اما در پهلویان نباید نقش لوی درستیز ورزیده و قوی نظامی را در همکاری وزیر دفاع فراموش کرد.
افغانستان که در کل 34 ولایت افغانستان فعلا حالت نرمال نیست. یعنی در بعضی ولایت اگر امنیت باشه، در بعضی ولایت که فعلا جنگ روانه. یک وزیر دفاع قوی مسلکی و یک لوی درستیز قوی تر از او در نظامی یه جاب میکنه که موجود باشه.
اما جنرال عبدالواحد طاقت، جنرال سابق و آگاه امور نظامی، موجودیت فرد غیر نظامی را در پست وزارت دفاع غیر قابل قبول میداند. او علاوه میکند هر فردی که انتخاب میشود حداقل ارکان حرب باشد، حتی اگر زن هم باشد.
بهتر میبود در شرایط کنونی کشور ما که وزیر دفاع باید یک ارکان حرب میبود. حداقل ارکان حرب میتونه که همو جلسات رو دایر کنه با پرسنل خود و جوابگوی تمام سوالهای مردم و جامعه باشه.
در حالی که آگاهان به این باورند که پست دفاع باید تحت اداره یک فرد نظامی باشد، اما کم از کم در یک دهه گذشته در ایالات متحده آمریکا رهبران ملکی پست وزارت دفاع را اشغال کرده بودند که جمله میتوان از رامزفیلد، رابرت گیتس و وزیر دفاع کنونی اشتون کارتر را نام برد.
صدای امریکا آشنای شما.
قرار است 6 کشور بلاک شوروی سابق در جلسه اتحادیه اروپای شرقی در ریگا پایتخت لیتویا اشتراک نمایند. این جلسه در خلال کشیدگی ها بین اروپا و روسیه بر سر آینده منطقه دایر می گردد. هنری ریجول خبرنگار صدای امریکا از لندن گزارش ارسال داشته است که اینک به توجه رسانیده می شود. با برقراری ارتباط از طریق مترجمان، سربازان قوای هوایی 173 ایالات متحده گارد ملی اوکراین را در مبارزه با ضد شورش آموزش می دهند. تمرینات در جنگل های غرب اوکراین به هدف مقابله با جدای طلبان تحت حمایت روسیه در شرق به عمل می آید. درگیری جاری موضوع اجلاس اتحادیه اروپای شرقی است. رهبران اوکراین، گرجستان، بلاروس، مولداوی، ارمنستان و آذربایجان با همتاهای اروپاییشان روز پنجشنبه در ریگا یک جا ملاقات خواهند کرد. روسیا لتسوویچ از انستیتوت چتم هاوس میگوید نشست دو روزه به منظور ایجاد روابط با کشورهای بلاک شوروی سابق صورت میگیرد.
We are facing now a new understanding of Europe and its neighborhood and what it means. I think the European Union managed to
جدید اروپا و همسایگان معنی میدهد روبرو هستیم. من فکر میکنم اتحادیه اروپا توانسته به موقف بسیار واحد در مورد این مسئله نائل شود که کشورها حق تصمیم گیری برای آینده خود را دارند.
آخرین نشست شرکای شرقی در نوامبر سال 2013 نخست اوکراین و پس از آن رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ را دید که در آخرین دقایق روی امضای قرارداد با اتحادیه اروپا تحت فشار روسیه مسیرش را تغییر داد. کادری لیک از شورای روابط خارجی اروپا میگوید که این موضوع طرفداران اتحادیه اروپا را به سرکای کیف کشاند که منجر به سقوط آقای یانوکوویچ و ماها بعد غصب کریمیه توسط روسیه گردید. اقدامات مسکو کشورهای شوروی سابق را به بروکسل نزدیکتر ساخت. همراه با اوکراین و مولداوی گرجستان موافقت نامه را امضا کرده است. گیورگی مارگویلاشویلی رئیس اتحادیه اروپا میگوید اروپا نباید به خواستهای روسیه تن در دهد. کادری لیک اظهار داشت الگویی را که روسیه به نحوی با آن معتقد است که پیشرفت گرجستان به سمت اروپا تهدید به امنیت ملی آن است و به نحوی اروپا باید آن را در نظر بگیرد پوچ و بی‌معناست که با دستور کار اروپا مواجه خواهد شد. اما این دستور کار همچنان مبهم باقی مانده و عضویت کامل در اتحادیه اروپا در آجندای مباحثات قرار ندارد. اوریسیا لتسویچ از چتم هاوس میگوید که جواب آن نه است.
Europe is not ready to expand its borders and to allow more countries into the club.
سرحدات خود آماده نیست تا اجازه دهد کشورهای بیشتری به آن مراجعه کند.
رئیس جمهور اوکراین گفته است که وی می‌خواهد عضویت اتحادیه اروپا را تا سال 2020 به دست آورد. تحلیلگران می‌گویند اینجا طلبی در بروکسل تطبیق نخواهد شد.
صدای آمریکا آشنای شما.
و حالا توجه کنید به خبرهای ورزشی این ساعت. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک ماریوس وایزر را که خواستار یک جلسه واضح در فضای باز بود در حالت انتظار قرار داده است. وایزر که ریاست بخش بزرگ ورزش را بر عهده داشت روز سه‌شنبه برای بهبود روابط به خاطر حمله ای که در ماه گذشته در مسابقات بین المللی سوچی صورت گرفته بود طی نامه خواستار گفتگو گردید. حداقل 10 فدراسیون ورزشی به خاطر اعتراض بر سخنان وایزر فعالیتشان را به حالت تعلیق درآوردند و یا روابطشان را با این بخش ورزش قطع کردند. باخ روز چهارشنبه در پاسخ به دعوت وایزر گفت نیاز است وی با هیئت اجراییه و نمایندگان سهمدار عمده ما در رابطه با فدراسیون بین المللی فوتبال صحبت کند. یک کپی این نامه به دسترس آژانس اسوشیتد پرس قرار گرفته است. سبلات رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا میگوید که زمینه را برای حل فصل کشمکش ها میان رهبران فلسطینی و اسرائیلی فراهم ساخته و امیدوار است که از رای گیری به خاطر به تعلیق برآوردن تیم های اسرائیلی جلوگیری کند. بلاتر میگوید این پیشرفت بر روز سه‌شنبه بعد از صحبت با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صورت گرفت، اما او میگوید یک موانع باقی مانده است زیرا فلسطینیان خواستار آن شده اند که تیم های اسرائیل مستقر در کرانه غربی ممنوع اعلام شود. فلسطینی ها می گویند که محدودیت های امنیتی اسرائیل جنبش بازیکنان فلسطین بازدید از تیم ها و وسایل و لوازم فوتبال را برایشان محدود می سازد. اسرائیل به نگرانی های امنیتی به ویژه در غزه در حال اشاره می کند که فدراسیون بین المللی فوتبال می گوید این یک مسئله سیاسی است و خارج از حته کنترل است. ادوارد دوپیس شاروال رود جنرو پس از یک روز از مرگ یک بایسکل سوار که در ابتدای بازی در امریکای جنوبی در نزدیکی محل اصلی قایقرانی به ضرب چاقو کشته شد ابراز داشته که برای بازی های المپیک سال آینده در رود جنرو آمادگی های امنیتی اتخاذ خواهد شد. پیز گفت که جرم یک مشکل اجتماعی است، نه یک موضوع مربوط به بازی‌های المپیک، و افزود که این یک موضوع مربوط به مردم رود جین رو و شیوه زندگی آنان است. پیز این سخنان را در مقر المپیک رود جین رو، جایی که اعضای بلند رتبه کمیته بین المللی المپیک به خاطر آمادگی ها برای میزبانی این شهر جلسات دو روزه را آغاز کردند، بیان نمود.
و این هم پیشگویی افزایش جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. مزار شریف 36-21، آسمان صاف. فراه 40-23، آسمان صاف. بامیان 40-23، آسمان صاف. غزنی 27-12، آسمان صاف. خوست 33-17، آسمان صاف. لوگر 29-13، آسمان صاف. لغمان 38-21، آسمان صاف. جلال آباد 40-23، آسمان صاف. قندوز 34-18، آسمان صاف. میمنه 32-14، آسمان صاف. فیض آباد 27-8، آسمان صاف. و شبرقان بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 20 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. و حال می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. شرکت آمازون حق امتیاز انتقال اموال مشتریان توسط درون‌ها یا وسایل کوچک بدون سرنشین را به دست آورده است و کوشش می‌کند تا این تکنولوژی را به زودی برای انتقالات روزمره خود به کار برد. هرچند این شرکت در ماه مارس سال جاری اجازه استفاده آزمایشی این تکنولوژی را دریافت کرد، اما شاید استفاده تجارتی از آن وقت به کار داشته باشد. صدف قیاسی با جزئیات بیشتر.
آمازون، یکی از فروشگاه‌های بزرگ آنلاین مستقر در ایالات متحده، به زودی اقلام خریداری شده را با استفاده از درون‌ها یا وسایل بدون سرنشین انتقال خواهد داد. این وسایل کوچک در ارتفاع محدود پرواز می‌کند و سیستم تثبیت موقعیت جهانی یا GPS استفاده خواهد کرد. درون‌های کوچک برای تثبیت موقعیت از سیستم تلفن مشتری استفاده می‌کند و با پیگیری این روند موجودات و موانع را تشخیص داده و محل مناسب را برای نشست تعیین می کند و به این گونه اشیایی که از وبسایت آمازون خریداری شده است نه تنها به آدرس ها بلکه به مشتریان در هر کجایی که باشند انتقال داده می شود. به این معنی که اگر شما دور از منزل برای کار یا تفریح مسافرت کرده باشید و در آنجا با استفاده از تلفن یا وسیله دیگر که با اینترنت وصل باشد از وبسایت این شرکت خریداری کنید، اشیای خریداری شده شما در همان موقعیت برایتان در مدت 30 دقیقه رسانیده می شود، با استثنای موقعیت های دورتر از مناطق رهایشی. شرکت آمازون در ماه مارس اجازه آزمایش انتقال اموال مشتریان را از طریق هوا با استفاده از درون ها دریافت کرد، اما اداره هوانوردی ایالات متحده بر اساس دلایل امنیتی می خواهد که این پروازها در ساعات تحت نظارت آنها صورت گیرد که خدمات آمازون را محدود خواهد ساخت. لوریتا الکالی از واگن کالج در نیویورک میگوید که آمازون در صدد یافتن راه حل هایی است تا مشکل امنیتی و محدودیت ساحه فعالیت درون ها سبب ایجاد مشکل نگردد.
همزمان کار روی پیشرفت این تکنولوژی و حل مشکلات آن جریان دارد. بر این اساس من فکر نمی کنم که مشکلات امنیتی مانع در جا افتادن این وسیله ایجاد کند.
هرچند آمازون تا هنوز کار با این تکنولوژی و تبلیغات برای آن را آغاز نکرده است، لوریدا خوشبین است که مرحله عملی انتقال اموال خریداری شده از این صفحه اینترنتی توسط درون‌ها به زودی آغاز خواهد شد.
در آینده نزدیک انتقال اموال توسط این تکنولوژی آغاز خواهد شد. ما هم اکنون شاهد هستیم که نوع تکنولوژی برای انتقالات به مناطق بحران زده و دور افتاده به کار گرفته می شود. فکر می کنم که برای این انتقالات تقاضای وافر وجود دارد.
اما در مورد این نوع انتقالات برخی نگرانی ها نیز ایجاد شده است که شامل نگرانی های دزدی شدن کالاهای مورد انتقال و یا هم خود درون ها می باشد. مزید بر این شمار نگران هستند که با فعال شدن این شکل انتقالات امکان تصادم های درون ها بیشتر می شود. ولی لوریتا اطلاعات رسانه ها و یک تعداد مردم را که درون ها اموال خریداری شده را دم در ورودی منزل خریدار می رساند نادرست خواند.
If you think of drone delivery perhaps to your rooftop, then you would have.
اگر کالای مورد نظر فرد به بام وی انتقال داده شود، پس این امکان به وجود می آید که ترافیک پیاده و آنهایی که از یک وسیله استفاده می کنند از هم جدا شوند و در این زمان این امکان نیز به وجود می آید که از ترافیک هوایی نیز جدا شوند.
لوریتا می گوید که هرچند در حال حاضر بام‌های خانه‌ها در ایالات متحده آمریکا برای نشست درون‌ها مناسب نیست، ولی او اظهار خوشبینی می‌کند که در آینده این مشکل نیز حل خواهد شد و شرکت‌های خانه‌سازی در سال‌های آینده باید محل نشست درون‌ها را در بام‌های منازل در نظر بگیرند. با وجود همه مشکلات، خوشبینی‌های وجود دارد که مشتریان آمازون به زودی شاهد دریافت اشیای خریداری شده‌شان است. طریق هوا خواهند بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فشرده خبرها را می شنوید. ولسی جرگه افغانستان چهارشنبه خواهان لغو تفاهم‌نامه همکاری های استخباراتی بین ریاست عمومی امنیت ملی و سازمان استخبارات نظامی پاکستان ISI شد. وزیر داخلی پاکستان اعلام کرده است که پیشرفتی در قضیه حمله هفته گذشته بر موتر حامل مسافرین در کراچی حاصل شده است. 47 تن از شیعه ها در آن حمله کشته شد. وزیر داخلی پاکستان چهارشنبه گفت پلیس طراح مجنون عمده آن حمله و چندین مرد مسلح دخیل در آن حمله را توقیف کرده است. ملل متحد تاریخ مذاکرات صلح یمن در ژنو را هفته آینده اعلام کرد. این در حالی است که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی چهارشنبه شورشیان شیعه را در کم از کم 5 ولایت شمالی یمن بمباران کرد. وزیر خارجه روسیه از ایالات متحده به خاطر دخالت آن کشور در امور اوکراین به گفته وی به طریق غیر سودمند انتقاد کرده است. این انتقاد نشانه دیگر از تشدید لحن تلویحی بین دو کشور است. صدر اعظم اسرائیل چهارشنبه طرحی را لغو کرد که سوار شدن کارگران فلسطینی در موتر بس حامل ساکنان یهودی در کرانه غربی رود اردن را منع قرار می‌داد. این طرح ساعتی پس از اعلان آن لغو شد که بیانگر شرمساری و منعکس کننده کشیدگی‌ها در حکومت جدید اسرائیل است. وزیر خارجه فرانسه می‌گوید که ایران می‌خواهد مفتشین بین‌المللی 24 روز قبل از دیدارشان از محلات هسته‌ای به آن کشور اطلاع دهند. آقای فابیوس گفت که ایران در صدد است که 24 روز قبل از دیدار مفتشین اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای از آن کشور مطلع شود. او گفت که طی 24 روز چیزهای زیادی میتواند ناپدید شود. قانونگذاران آلمانی به پرداخت نمادین پول به زندانیان جنگی شوروی سابق موافقت کردند. این اقدام رنجی را تصدیق میکند که آن زندانیان از نازی‌های آلمانی متحمل شدند. سخنگوی کمیته بودجه پارلمان آلمان از حزب سوسیال دموکرات چهارشنبه گفت که پیشنهاد کمیته بودجه 11 میلیون دلار را به گونه تصدیق مالی نمادین به زندانیان شوروی سابق اختصاص داده است. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که تغییر جهانی اقلیم خطرات فوری را به امنیت ملی آمریکا و افزایش احتمال حوادث طبیعی و بحران‌های بشری معروض خواهد کرد. قوای خاص فرانسوی یک فرمانده ارشد وابسته به القاعده را در شمال کشور آفریقایی مالی کشت. درگیری شدید در شهر سرت در مرکز لیبیا روز چهارشنبه بین جنگجویان ملیشه وفادار به حکومت در تریپولی و تندروان وابسته به گروه دولت اسلامی کشور مشتعل شد. یک سخنگوی ملیشه ها گفت که در این درگیری کم از کم 23 تندرو کشته شده است. و مقام های ارشد بانک مرکزی آمریکا بعید است که میزان ربح را در ماه جون طوری که برخی تحلیلگران انتظار دارند افزایش دهد.
شنوندگان گرامی، به تعقیب برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آزادی را از پراگ می‌شنوید. به ساعت 7 شام به وقت کابل باز هم در خدمت خواهیم بود. روز شما بخیر.